ساعت 5 عصر است به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. اعتراضات سراسری در ایران برای 33 روز متوالی ادامه یافت. وکلای خانواده مهسا امینی خواستار بررسی مجدد پرونده از طرف هیئت دیگری از پزشکان قانونی شدند. رئیس کمیسیون انرژی مجلس نسبت به کاهش شدید گاز و پیامدهای آن هشدار داد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. اعتراضات سراسری در ایران برای 33 روز متوالی در 10 شهر ایران ادامه دارد. بنابر ویدیوهای دریافتی، شهروندان ایرانی پنجشنبه شب و در ساعات اولیه بامداد جمعه در شهرهای مختلف از جمله تهران، زاهدان، اصفهان، سرندج، تبریز، رشت و دهگلان تظاهرات اعتراضی برگزار کردند.
اونجا خوشان 28 مهر در زندگی آزادی
پنجشنبه 28 مهر اعتراضات مردم اصفهان.
در این میان تظاهرات گسترده‌ای نیز در شهرک یکباتن تهران برگزار شد. در ادامه خبرها که از این است که تظاهرات دانشجویی نیز روز پنجشنبه در بیشتر دانشگاه‌های ایران ادامه یافت. اما وکلای خانواده مهسا امینی با رد گزارش پزشک قانونی درباره علل جان باختن او درخواست کردند هیئت دیگری از پزشکان قانونی این پرونده را بررسی کند. در نامه‌ای که به قوه قضاییه ارسال شده و نسخه‌ای از آن در اختیار پایگاه خبری رویداد 24 قرار گرفته، وکلای پرونده اعلام کردند که پس از گذشت چند هفته هنوز به اسناد پرونده و روند تحقیقات انجام شده دسترسی ندارند. در بخشی از این نامه از قوه قضاییه خواسته شده با حضور وکلای خانواده و شاهدان حاضر در صحنه بازداشت، یعنی برادر و دختر خاله مهسا، از 6 زنی که همراه او بازداشت شده بودند و 4 ماموری که هنگام دستگیری مهسا و انتقال آنها به پلیس امنیت اخلاقی حضور داشتند، تحقیقات انجام شود. جان باختن مهسا امینی در پی بازداشت او توسط ماموران گشت ارشاد با واکنش‌های گسترده و کم سابقه ای در داخل و خارج از ایران روبرو شده. اعتراض هایی که در پی آن رخ داد از 5 هفته پیش آغاز شد، همچنان در نقاط مختلف ایران و همچنین 10 شهر دیگر در سراسر جهان از جمله آمریکا، اروپا و کانادا ادامه دارد. فریدون حسن‌بند رئیس کمیسیون انرژی مجلس نسبت به کمبود شدید گاز و برق و پیامدهای امنیتی سیاسی آن هشدار داد. آقای حسن‌بند در پیامی توییتری نوشته است بر اساس پیش‌بینی‌ها در زمستان سال جاری ایران با کمبود بیش از 230 میلیون متر مکعب گاز روبرو خواهد بود. به گفته وی عواملی چون نبود سرمایه‌گذاری و تحریم سبب شده است کشور با شرایطی ناتراز روبرو شود. در پایان 5 هفته اعتراضات سراسری در ایران، کانون نویسندگان ایران هم که تشکل صنفی اهل قلم ایران و از جمله با سانسور در این کشور مبارزه می کند، ضرب و جرح و قتل کودکان از سوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را از سیاه‌ترین مرگ‌های کارنامه جمهوری اسلامی خوانده است. در همین زمینه با حافظ موسوی، شاعر معاصر ایرانی و از اعضای کانون نویسندگان ایران گفتگو کردم و از او خواستم در این مورد بیشتر برامون توضیح بدن.
در واقع سرکوب مردم معترض در خیابونام در واقع سرکوب آزادی بیان مردم، سرکوب اعتراضات به حق مردم و قطعا محکومه. اما این رو باید در نظر بگیریم که برای مردمی که در خیابان دست به اعتراض میزنن برای نجات جان خودشون، برای اینکه خودشون رو از تیرجس در واقع گلوله ها بودن باتوم و ساشمه بودن، اینجور ادوات سرکوب میتونن اینجورایی به هر حال تمهیدی بیاندیشن خودشون دور بکنن، فرار بکنن، از جان خودشون به گونه‌ای در واقع دفاع بکنن. اما کسانی که در زندان هستن کسانی هستن که از حق دفاع از خودشون محرومن، اینها محبوس هستن، در اسارت در واقع نیروهای امنیتی هستن، چگونه میتونن خودشون دفاع بکنن؟ یا همینطور در مورد کودکان، کودکان در همه دنیا مورد حمایت در واقع جامعه باید باشن، جامعه مسئول حفظ جان کودکان است. اتفاقی که در این روزها افتاده، یعنی حمله ای که در واقع به کودکان در جاهای صورت گرفته و آشکاره، و اینکه در زندان این اتفاق فاجعه‌ای که در زندان رخ داده، اینا دیگه با هیچ طریقی قابل تصور نبوده که یک حکومتی دست به چنین کارهایی بزنه که متاسفانه دارن میزنن. و حالا کارون هم اشاره کرده، مدام بلندگوهای در واقع حاکمیت انکار میکنن، میگن که نه اینجور نیست. البته حکومت با وارون جلوه دادن اون چی که به واقع در رخ میده و مردم به چشم خودشون میبینن، داره جوری وانمود میکنه که داستان به گونه دیگری است، میخواد افکار عمومی رو منحرف بکنه و قبح مسئله رو، زشتی مسئله رو از چشم مردم پنهان بکنه. و من مطمئن هستم که با توجه به سابقه ای که مردم از روایت های رسمی دارن باور نخواهند کرد این رو. و این همونجوری که کاوی نویسندگان ایران در بیانیه خودش گفته، عنوان یک برگ جدید سرکوب، به هیچ طریقی با هیچ دروغگویی پاک نخواهد شد، این سرکوب ها و یورش به کودکان و زندان ها بودن ثبت خواهد شد.
شما به طور مشخص در بیانیه کانون نویسندگان به اسرا پناهی، دختر نوجوانی که در 21 مهر ماه در بیمارستانی در اردبیل جان باخت اشاره کردین و از تکذیب‌های نیروهای امنیتی و سرکوب دانش آموزان توسط اونها گفتین، همچنین از آتش سوزی زندان اوین صحبت کردین و گفتین همه جای جهان مسئولیت جان زندانیان با حکومت هستش، اما در جمهوری اسلامی نیروهای امنیتی و زندانبانان به روی زندانیان بیپناه آتش گشودند. اساساً سوال من از شما اینه که آیا دادن چنین بیانیه هایی از جمله بیانیه کانون نویسندگان ممکنه در روند تغییر شیوه رفتاری نیروهای امنیتی با معترضان تأثیر بگذاره؟
من اولا اینو توضیح بدم که بیانیه کانون نویسندگان ایران رو هیئت دبیران کانون نویسندگان منتشر کرده و من عضو هیئت دبیران نیستم و به عنوان شخص، به عنوان عضو کانون دارم نظر خودم رو میگم. اما در مورد پرسش شما، ببینید بیانیه کانون نویسندگان ایران و دیگه بقیه تشکل‌های مستقل مردمی که این روزها در واقع وظیفه خودشون می‌دونن که بیانیه منتشر بکنن و دیدگاه خودشون رو با مردم در میون بگذارن، اینا در واقع با حساب بخشی از صدای مردمه. یعنی این بیانیه ها به واقع میخوان صدای مردم، مردمی که احیانا تریبونی در دست ندارن، رسانه ای در اختیار ندارن، از طریق این بیانیه ها صدای مردم به گوش جهانیان، به افکار عمومی چه در داخل کشور چه در خارج کشور برسه. اما ببینید اگر این بیانیه ها با جنبش عملی مردم در خیابان پیوند نخوره، خب طبیعتا راه به جایی نخواهد بود. اون چه که تاثیرگذار هست تداوم اعتراض مردم، گره خوردن این صداهای در واقع پراکنده و ایجاد یک صدای جمعی بزرگ که هم در حال حاضر خوشبختانه شاهدش هستیم، این آن چیزی است که به نتیجه خواهد رسوند این جنبش رو و فریاد دادخواهی مردم رو به سرانجام خواهد رسوند، به گوش جهانیان خواهد رسوند. بنابراین خلاصه حرف من اینه که بیانیه ها بخشی از یک جنبش عمومی و بزرگ هستند و قرار نیست که این بیانیه ها مسیر در واقع جنبش رو تعیین بکنند یا سرنوشت نهایی جنبش رو گره بزنند. سرنوشت نهایی جنبش رو خود مردم رقم خواهند زد. نهادهایی مثل کانون نویسندگان ایران، مثل تشکلهای دیگه، کانون صنفی معلمان و غیره، همه اینها در واقع بازتاب دهنده صدای مردم هستند. اینها خود مردم هستند، از دل خود مردم در آمدند و از این جهت میشه گفتش که در رساتر کردن این فریاد مشترک میتونم تأثیر بذارم.
گفتگویی بود با حافظ موسوی در مورد بیانیه کانون نویسندگان ایران.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
به حجاب اجباری اعتراض کردن
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت آلمان روز جمعه وارد سومین روز فعالیت خودش شد. در این نمایشگاه بزرگ بیش از 4000 ناشر از 95 کشور دنیا کتاب‌های چاپی و دیجیتالشون رو عرضه کردند. در همین زمینه سرور کسمایی رمان نویس، مترجم و ناشر ساکن پاریس با شهرام میریان همکارم گفتگو کرده که با هم میشنویم.
نمایشگاه کتاب فرانکفورت در واقع بزرگترین و مهمترین نمایشگاه کتاب در جهان و بیشترین داد و ستد کپی رایت در این نمایشگاه صورت میگیره. اینکه امسال شورای شهر فرانکفورت و مدیران نمایشگاه تصمیم گرفتن که به دنبال ریزش زنان و جوانان و مردم ایران این نمایشگاه درهاشو به روی رژیم جمهوری اسلامی ببندن، به نظر من بسیار تصمیم درست و به جاییه. برای اینکه این رژیم با وزارت ارشاد اسلامیش به هیچ وجه نماینده ادبیات ایران نیست و نمیتونه اون چه که نوشته میشه در ایران توسط نویسندگان، نه اونو میتونه به فرانکفورت برسونه و نه از نویسندگان دعوت میکنه. موضوع سر اینه که اون سیاست تیغ و قیچی که سانسور در ایران اعمال کرده از 43 سال پیش عملا باعث شده که اون چه که به عنوان ادبیات ایران به نشر میرسه و به خارج فرستاده میشه عملا یک بدن مسلح شده ادبیات ایرانه. یعنی همون کاری که با بدن نویسندگان ما کردن که کشتن و خفه کردن و کنجه کردن، همون کار رو با بدن متنهای ما انجام میدن و بنابراین این ویترینی که به اینها در تمام این سالها چه در فرانکفورت چه در شهرهای دیگه چه در پاریس مثلا داده میشه، همیشه در واقع یک ویترین دروغینه. اون چیزی رو که اینها اونجا ازش دفاع میکنن مطلقاً ادبیات و زبان فارسی نیست. به همین خاطر من فهم کنم که تصمیم بسیار درست و به جایی بوده، به خصوص در این روزهایی که خشم مردم از اونچه که رژیم داره سرکوب اعتراضات و سرکوب این انقلابی که به راه افتاده ما شاهدش هستیم و خارجی ها شاهدش هستن، همدلی بی نظیری دارن با جنبش انقلابی مردم ایران، به همین خاطر این تصمیم بسیار به موقع و به جایی.
در ضمن خانم کسمایی، همونطور که شما در جریان هستین، جمهوری اسلامی تا به حال قانون کپی رایت رو هنوز بهش نپیوسته و اصلا قبولم نداره.
من چون ناشرم هستم در فرانسه، یکی از موانع مهم ارائه ادبیات ایران در خارج از ایران به غیر از سانسور که صد اصلیه، مسئله کپی رایت هم هست. برای اینکه تا وقتی که کپی رایت در ایران رعایت نشه، کارهای نویسندگان خارجی نمیتونه به ایران به شکل قانونی منتقل بشه. انتشارات بزرگی که در فرانسه من مدیریت بخش فارسیشو به عهده دارم، ما هیچ وقت نمیتونیم رمان‌های نویسندگان فرانسوی رو با ایران قرارداد ببندیم، برای اینکه هیچ کپی رایتی نیست. اونا کاملا به شکل خودسرانه کتابا رو میگیرن، اونجا ترجمه میکنن، منتشر میکنن، حتی اصلا نویسنده خودش خبر نداره که کتابش به فارسی به اونجا منتشر شده و پخش شده. بنابراین انتشارات اروپایی هم در قبال این نمیخوان که با نویسندگان ایرانی از طریق رژیم ایران کار کنن، برای اینکه هیچ کپی رایتی نیست. من وقتی که قراردادی میبندم برای کتاب فارسی با نویسنده ایرانی، اون قرارداد رو به شکل شخصی با خودش میبندم، حتی با ناشرش هم نمیبندیم قرارداد، برای اینکه مبلغ به دست خود نویسنده برسه. بنابراین این چیزی که شما اشاره کردین خیلی خیلی اهمیت داره از لحاظ قانونی.
در حالی که میلیون ها انسان و صدها هزار کسب و کار در اینترنت و به ویژه در اینستاگرام در روند قطع دسترسی به اینترنت در ایران متضرر و مغمون شدند، خبرها حاکی از آن است که مقامات از خاموشی اینترنت در کشور تا پایان اعتراضات سخن می گویند. محمد علیایی